بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در شروط خمسه ای بود که برای مضاربه مرحوم صاحب عروه ذکر کرده بود، تا رسیدیم به بحث اغماء. در بحث اغماء عرض کردیم که اغما دارای دو مرحله است، کما یظهر من کلمات الفقها، یه اغماء کامله که در اون حال کاری از کسی ساخته نیست، و یه اغماء ناقصه که شبیه حال مستیه، کاری انجام میدهد ولی اعتباری بهش نیست. گفتیم اگر مضاربه در حال اغما واقع بشه، یعنی اون حال نیمه هوش و مثل حال مستی، اگر در اون حال واقع بشود مضاربه باطل. اما اگر بعد از اون حال باشه، یعنی مضاربه در حال عقل کامل واقع شد، بعد حالت اغماء ناقص یا کامل دست داد، آیا مضاربه قبلی باطل میشه به خاطر اغماء کامل و ناقص بعدی؟ گفتیم نه، حتی جنون ادواری هم باعث بطلان نمیشه، اغماء هم باعث بطلان نمیشه. در حال اغما اگر انجام بدن موجب بطلانه. بعد به مناسبت دو سه مورد دیگرم ملحق کنیم به اغما. یکی مسئله آلزایمره. آلزایمر یه بیماری هست که در اون بیماری مغز انسان کوچک میشه یواش یواش، و یه حالت نسیان فوق العاده ای برای انسان پیدا میشه. گاه در همون مجلس مطلبی که گفته بعد از یک دقیقه فراموش میکنه، دو مرتبه تکرار میکنه، گاه سه مرتبه تکرار میکنه، یادش میره گفته، یعنی با یه دقیقه نسیان میاد. گاه شدیدتر میشه، راه خانه خودشو گم میکنه، تنها از خانه نمیتونه برون بره. مینویسن گاه از اینم شدیدتر میشه، تو خانه فرق بین اتاق خواب و بین آشپزخونه نمیذاره، نمیدونه آشپزخونه کجاست، اتاق خواب کجاست. گاهی هم بچه هاشو درست نمیشناسه، دو رقم حافظه و نسیان رو از دست میده. یه وقت نسیان اعمال فعلی رو که گفته یادش میره، گاهی سابق هم به نسیان میخوره و حالت نسیان پناه بر خدا پیدا میشه. علاوه بر نسیان حال، نسیان سابق هم میشه، بچه هاش هم نمیشناسه. بله، در این گونه افراد تکالیف شرعیه ازشون ساقط میشود. البته معیاری در روایات وارد شده، و این که اذا لم یعرف اوقات صلات، نمیفهمه موقع نماز و مغرب فدان باید بهش بگن، درک نمیکنه، این یکی از علائم منحصر به این علامت نیست. در دو آیه قرآن هم بهش اشاره شده، یکی در سوره نحل آیه 70، یکی در سوره حج آیه 5 که یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم، در یه آیه داره من بعد علم شیئا، در یک آیه من نداره، لکی لا یعلم بعد علم شیئا. این ارذل بله، کلمه ارذل العمر در دو آیه است، یکی آیه 70 سوره نحل، یکی آیه 5 سوره حج، تعبیر به ارذل العمر شده، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا یا لکی لا یعلم بعد علم شیئا. پناه بر خدا، این حالت خیلی دردناکی است که انسانی با شخصیت، سن بالا، دارای فرزندان و نوه ها، گرفتار چین حالتی بشه که واقعا این حالت باعث ذلت او میشه. پناه بر خدا، باید پناه ببریم به خدا از این مسئله. و این رو هم بهتون عرض کنم بشارتن، یکی از اطبایی که با ما سرکار داره گفت کسانی که کار علمی مداوم داشته باشن گرفتار نمیشن، یعنی مغز دائما داره ورزش میکنه، مبتلا نمیشن. کسانی هستن که رها میکنن، کم میکنند، اینها بیشتر در مرزن. پناه بر علا کل حال، این هم باز همون احکام اغمار داره، اگر در این حال عقدی بخواند لاعتبار به، اما اگر نه عقدی خوندی حالا مبتدا به این حالت شده، بدتر از دیوانگی که نیست، موجب بطلان نمیشه. بنابراین این آلزایمر هم سوال کرده بودن ملحق، حالت سکران هم که بهش اشاره نکردن اونم ملحقه، در حال مستی اگر عقد مضاربه خوانده اعتباری نیست، اما اگر قبل از مستی عقد مضاربه را خوانده بعد مست شد، عقد مضاربه باطل نمیشه. باز مورد سومی در اینجا ملحق میکنیم غیر از آلزایمر و مستی، و اون حالات عصبانیت و مصیبت و اینهای شدید که انسان از حال عادی بیرون میره، چنان عصبانی است که از حال عادی بیرون رفت، چنان مصیبت زده شده به واسطه مرگ فرزندش که از حال عادی بیرون رفته، اینها هم باز ملحقن. اگر در این حال عقد مضاربه یا عقد دیگری از عقود شرعیه یا ازدواج یا طلاق یا هر چه باشد انجام بده، در این حال لاعتبار به، منتها به این شرط از حال عادی خارج بشه. هر عصبانیتی انسان از حال عادی خارج نمی کنه، هر مصیبتی انسان از حال عادی خارج نمی کنه، اما اگر چنان بشود که از حال عادی خارج بشود، دیگه احکام تکلیف هم از این ساقط میشه. احکام هم بعدی میگن، میگه اختیارم دست خودم نبود، دست خودم نبود، فسق هم نمیشه کرد، اصلا هیچ کاری به اصطلاح به انعقاد قراردادها یا فسق قراردادها هیچ کدامش در چین حالی نمیشه. یعنی عقلای اهل عرف هم اعتبار نمیدن، ثابت برشون بشه از حال عادی خارج شده بوده از نمیگن. و اعتبار اگر چی باشه؟ بعد یه طوری بشه که دیگه اختیار از دستش در بره. نه اینکه هر کسی، بعضی ها هستن یه کار خلاف میکنن میگه عصبانی بودم. هر عصبانیتی که رفع تکلیف نمی کنی. مصیبت زده بودم، هر مصیبتی که رفع تکلیف نمی کنی. اینا مصادیق عرفیش رو دقیقا باید شناخت. هم شرع و هم عقلای اهل عرف در این مسئله هماهنگن. بله، میگن هر خیلی از قتلا در حال عصبانیت انسان، در غیر حال عصبانیت که قتلی انجام نمیده، بگه تشریف بیارید در اینجا بخوابید، بنده میخوام سر شما را ببرم، خیلی با اخلاق و محبت رفتار بکنید. بگذرم، اگر بی اختیار بشه که واقعا عقل رو از دست داده باشه، اونجا قصاص از بین میره دیگه، میاد دیگه سر جای خود. در خوابم انسان کاری انجام بده دیگه هست، دیگه سر جای خودش هست. خب از این بحث گذشتیم الحمدلله. خب مسئله صفه هم که میدانیم در ابواب دیگر گفته شده، در اینجا هم هست. صفه هم من یه بار دیگر صفه رو معنی بکنم که با جنون و امثال ذالک اشتباه نشه. صفه کسی که درک منافع اقتصادی خودش رو نمی کنه. نماز خوب بلده بخونه، درس میکنه، همه چی داره، اما تو مسائل مالی که میشه کلاه سرش میره، نمیتونی یه معامله بکنی. حالا ممکنه معامله جزئی بره، اینا بخره، سبزی بخره اینا، اما یه معامله کلانی بخواد، خانه بفروشه، خانه بخره، مقدار کشش نداره. اینا رو میگن سفها ولا تحتو سفها اموالکم، اموالتون رو به اینها ندید، از بین میبرن. به نام این صفه به معنی جنون نیست، به معنی کم عقلی مطلق نیست، به معنی کم عقلی در امور اقتصادی که منافعش رو تشخیص نمیدهد. اگر این باشه، نه شرع اجازه میده، در آیات قرآن مکرر آمده اشاره به صفی و اینکه نباید اموالش بهش داد. مقابل صفی کیه؟ بله، رشید، رشد. در مقابل صفه اون کسی که در امور مالی ضرر و منفعتشو تشخیص میدهد. خب اون صفی یک معنی دیگر، اون صفیه فقهی که ما میگیم اینه، ولا صفی به آدم کم عقلی ممکن صفی هم بگن، ولی صفیه فقهی که مطرحه یه همچین کسی مقابل رشیده. و اما حجرم اجازه بدید، حجرم که معلومه کسی که ورشکست کرده شکایت میکنن به حاکم شهر، حاکم شهر ممنوع معاملش میکنه، بدون حکم حاکم شهر هم حاصل نمیشه. نمیخوام وارد کتاب حجر بشیم و اسباب حجر رو بیان بکنیم چی چی هست، ولی یکی از مصادیق مهمش این است در امور مالی بدهی ها بیشتر از اموالش میشه، میرن شکایت به حاکم شهر میکنن که آقا جلوشو بگیر و الا این بقی مادرم از بین میبره. حاکم شهر ممنوع المعاملش میکنه و اون وقت اموالشو مطابق برنامه‌ای که هست تقسیم میکنن بین غرما، یعنی طلبکاران. خب اینا تمام این پنجتا اجمالا روشن شد. بریم سراغ مسئله دیگر که مسئله سوم ماست، و مسئله دوم عروه است. حالا که ما نمیخواییم درباره حج وارد بشیم و بحث کنیم، من اجمالا یه اشاره به معنی حج کردم در باب به اسلام مضاربه رد بشیم. و اما کلام عروه میخوانم، این مسئله آیون بدانند مسئله مهمی است، مسئله تنجیز در مضاربه و در همه معاملات، و خیلی هم بین شیعه و اهل سنت روش بحث شده من قدیم الایام. این مسئله تنجیز، منجز بودن در مقابل معلق بودن، این مسئله در همه ابواب در مضاربه ادعی بحث کردن که من کلامشو نقل میکنم در خصوص مضاربه، ولی بیشتر در کتاب البی و کتاب الوکاله و کتاب الوقف بیشتر اونجا محل ابتلاع و محل بحثه. و در همه ابواب معاملات میاد، در نکاح، در طلاق، در همه چی، که آیا معلق بر شرطی بکنند صحیحه یا باید تنجیز باشد و معلق بر شرطی نکنند. تنجیز یعنی بدون تعلیق، تعلیق یعنی انشاء و معلق بر شرط و قیدی کنند. کدام خب معلومه دیگه، اگر قرما اجازه بدهند مانعی ندارد. بله این مطلب رو داره، درسته که صاحب عروه میگه این مسئله شرایطی که گفتیم از جمله عدم مهجور بودن مال مالکه، اما جناب عامل اون مالی فعلا مطرح نمی کنه که حج رو درباره او بگیم. فرض کنید عامل هم مهجور اما میخواد بره برای کسی تجارت بکنه، درآمدی کسب کنه، کسی نمیگه نکن. شخص مهجور اگر بره کسب درآمد کنه، در اموالش دخالت نکنه، کسب درآمد کنه، مانعی نداره. حجر، عدم الحجر رو در مالک میگن، اما در عامل که میخواد بره عملی انجام بده در اموالش تصرف نکنه، مهجورم باشه، مانعی نداره عامل مضاربه بشه. بله وقتی سود عائد شد، بعد از عائد شدن سود در اون سود نمیتونه تصرف کنی. پس مضاربه مهجور به صورت عامل عیب نداره، اما به صورت مالک عیب داره. مهجوره، نمیتونه اموالشو بده بگه من تجارت کنم. تصرف لا یجوز مگر به اذن حاکم یا به اذن قرما. بله عامل هم وقتی درآمد پیدا بکنه، مهجورتون درآمده نمیتونه تصرف بکنه. باید بله اصلا خودش عمل داره انجام میده و در ملک غیر به قول شما تصرف میکنه، در ملک خودش. خب بریم سراغ مسئله تنجیز و تعلیق در تمام عقود، مخصوصا در مضاربه که مقید کردند و ادعای اجماع هم کردن. میرسیم کلام قربه پیچ و خم داره، من کلام قربه رو میگم، تفسیر میکنم بدون اینکه دفاع کنم یا اشکال کنم تا زمینه بحث کاملا روشن بشه، بعد وارد میشیم و مشروع انشاءالله این مسئله رو برای باب مضاربه و باب بیع و باب بغض و باب اجاره و احباب دیگر مخصوصاً وکالت مطرح میکن. صاحب قربه در مسئله ثانیه از مسائل متفرقه که الان مسئله ثالثه ما شد، من در ضمن بشارتم بدم بهتون که ما هفته آینده بیشتر درس نمیخونیم، تا آخر هفته آینده میخونیم ولی بعدش رو دیگه درس نخواهیم خون. هفته آینده تا چهارشنبه هست که پنج روز مانده به ماه رمضان انشاءالله. میخوام بلکه اینو کاملش کنیم، این مضاربه رو، مخصوصا قانون مدنی رو هم ما دیدیم درباره مضاربه اشکالاتی داره. من میخوام قانون مدنی رو هم در آخر کار مطرح کنم، این بحث کامل بشه. برای سال آینده چه موضوعی؟ حال ببینیم آقایون چی پیشنهاد میکنن، فکر ما چی پیشنهاد میکنه. خب ایشون میفرماد ذکرو، عبارت عروت الوثقی رو میخوانم، ذکرو من شرائط المضاربه التنجیز. امام ذکر نفرمود من شروط المضاربه، التنجیز امام نفرمود، ایشون ذکر میکن. و انهو لو علقها على امر متوقع بطلت. تعلیق گاهی امر آینده است، گاهی امر امروزه. من مثال خوب بزنم، یه مثال های میزنن آقایون که تو کتاب های خوده به نظر من ناجوره. یه ساختمانی داره میسازه، میگه من این ساختمان رو در پایان کارش به تو فروختم، از حالا تعلیق میکنه بر امر آینده. اذا تم هذا البناء بعت کمن الان، عبارت دقت کنید، اذا تم هذا البناء بعت کمن الان، نمیگه اون وقت بیا بفروشم، بیه از حالا میفروشم اذا تم. اینطوریه، علقا علی امر متوقع بطل. و کذا لو علقها على امر حاصل، معلقش میکنه برای امر موجود. اذا لم يعلم بحصوله، اذا لم يعلم بحصوله. کسی میاد میگه آقا ارسی به شما شنیدیم رسیده، بده مضاربه کنیم. میگه من اطلاع ندارم. ضاربت که لو حصل لی ارسون، اگر ارس گیر من اومده باشه من ضاربت که، تعلیق میکنی بر امر موجودی که علم بهش نداره، بی اطلاع ازش هست. بله ما فعلا داریم کلام ایشون رو تفسیر میکنیم و تبیین تا زمینه بحث ها فراهم بشه، نریم فعلا حاشیه. نعم لو علق التصرف على امر صح، اگر انشاء رو معلق نمیکنه، تصرف رو معلق میکنه. خب دقت کنید، نمیگه به تو که به این شهر، میگه به تو که ولی تحویل این رو فلان وقت میدیم، یا خانه موجوده به تو که عوض دار، اما تصرف یه ماه دیگر، تصرفش بعد از دادن دیون، تصرفش بعد از محضر، تصرفو معلق بر چیزی کنه. و این کان متوقع الحصول، ولو این که مربوط به یه ماه دیگه است، پنج ماه دیگه است. خب تا اینجا ایشون فرمودن دو صورت رو بیان کردن که اینا تعلیقه، یکی تعلیق در امر آینده، یکی در امر حال که مجهوله. از ایشون از اینجا وارد دلیل میشه. ایشون معتقد است دلیلی جز اجماع نداریم، در حالی که بعضی ادله عقلیه و نقلیه قائل شدند و اینها میرسیم، دلیل عقلی، دلیل نقلی، روایت و بعام. ولی که ایشون میگه هیچ دلیلی در مسئله اجماع نداریم. ولا دلیل لهم على ذلک الا دعوى الاجماع، مگر ادعای اجماع. بر چی؟ الا ان اثر العقد لابد ان یکون حاصلا من حین صدوره. اجماع داریم، وقتی تو میخواهی انشا بکنی باید اثرش حاصل بشه. ضارب تو که الان باید مضارب حاصل بشه، ضارب تو که اگر چنین و چنان شد، ضارب تو که اگر ارثی گیر من آمد، ضارب تو که اذا قدم الحاج، باید اثرش الان حاصل بشه. و هو ان صح، ایشون قبول نداره که اثر عقد باید فوراً بعد از انشاء حاصل بشه، قبول نداره. میگه انسح، ایراد شک میکنه. اگر این صحیح باشه تازه در کجاست؟ سه تا مثال ایشون میزنه، دوتاشو میپذیره، یکیشو نمیپذیره. حالا این سه تا مثال رو دقت کنید. و هو این صحه انما یتم فی التعلیق علی المتوقع، اگر این صحیح باشه تعلیق بر آینده این اشکال داره، تعلیق بر حال که این اشکال نداره. تعلیق بر حال رو این اشکال نداره، تعلیق بر آینده اشکال داره. حیث ان الاثر متأخر، میگه من ضاربت که به اون درآمدی که یه ماه دیگر خواهم داشت. نه، حیث ان الاثر متأخر، حیث ان الاثر متأخر، چون مربوط به آینده است، اثر از مؤثر جدا میشه. خلاصه سبب و مسبب نمیشه از هم جدا شد. سبب حاصل بشه، مسبب بعدم باشه، نمیشه. و اما تعلیق علی ما هو حاصل، اگر تعلیق کنه بر چیزی که حاصله، بگه اگر ارثی گیر من آمده، نمیدونم، اما اگر آمده الان به تو مضاربه کردم، خب حاله، ارثم بعدن معلوم شد آمده، در همون حال مضاربه کرده، بخشیده، وقف کرده، چیکار کرده، همه اینها صحیح میشه. البته اگر ایشون اگر میگه اینا، و اما تعلیق علی ما هو حاصل فلا یستلزم تأخیر. این دو صورت، متوقعش اشکال داره رو مبنای کسانی که میگن اثر از مؤثر نباید جدا بشه، سبب از مسبب نباید جدا بشه. این یه صورت بود که میگفتن اشکال داره، اما اگر حالیه باشه اشکال نداره. صورت سوم هم که میگن اشکال نداره، خوب دقت کنی، ما معلقش کنیم بر امر آینده، بگیم اگر پولی بعدن گیر من آمد، من از حالا مضاربه کردم به صورت مبنای کشف. میدونید در فضولی دو مبناست، یه مبنای کشف، مبنای دوم نقل مبنای کشف این است که میگوید وقتی اجازه فضولی آمد روز شنبه، عقد روز جمعه از زمان روز جمعه اثر میکنه. اجازه فضولی شنبه آمده، عقد روز جمعه بوده، از همون وقت اثر میکنه. نماعات جمعه مال این آقای مشتری میشه. این میگم مبنای کشف، هم اسمش کشف حقیقی هم هست، البته کشف حکمی هم داریم. و اما مبنای نقل این است اجازه از حالا اثر میکنه. شنبه اجازه داد، از شنبه آثار مترتب میشه. نماعات جمعه مال صاحب مال، نماعات شنبه مال مشتری است. خوب دقت کنید این بحث های گذشته ای که خوندید یاداوریتون کنیم، لااقل گرفتار آلزایمر فراموشی نشی. به هر حال، حالا ایشون میگه اگر تعلیق کنن به صورت مبنای کشف، اونم باز اثر از مؤثر جدا نیست. چرا؟ چون وقتی که این معلق و علی آمد، یه ماه دیگه پول گیرش اومد، یک شفو که مضاربه از یه ماه قبل درست بوده. پس اثر از مؤثر جدا نشد. دو صورت سعی شد، یکی حالی باشه، یکی استقبالی و مبنای کشف باشه. درست؟ حالا این خواستی من بعدن باز اینها رو شرحی براتون میدم که پیچ خم نداشته باشه. نعم، بله. اذا اخذ على نحو الكشف بان یکون المعلق علیه وجوده الاستقبالی، معلق علی وجود استقبالیه اما از حالا اثر میکنه کشف، لا یکون الاثر متأخرن، بین اثر و مؤثر سبب و مسبب جدایی نمیشه. این نعمم بخوانم زیدش فرع دومیه. نعم لو قام الاجماع على اعتبار العلم، اگر اجماع باشه بگیم مسئله سبب از مسبب جدا که نمیشه، باید بدانیمم مسبب حاصل شد عند السبب. دقت کنید، وجود واقعی مسبب عند السبب بگیم کافی نیست، علم بهش هم شرطه. وجود واقعی مسبب عند السبب کافی نیست، علم بهش هم شرطه. اگر یه همچین چیزی بگیم دیگه این سومی هم خراب میشه. نعم لو قام الاجماع على اعتبار العلم به تحقق الاثر، هم اثر باشه هم علم بهش داشته باشی، یعنی بدانیم که این اثر حاصل شد. حین العقد تم فی صورت جهل، یعنی در صورت جهل تم این اجماع، تم این حکم بطلان، لکنه غیر معلوم. این لکنه غیر معلوم زدیش به چی من میگرده؟ علم علاوه بر وجود واقعی شرط، علم بهش هم داشته باشه. ثابت نیست که هم با وجود واقعی هم علم هر دو. و اما ثم این فر دیگری است که وقتم گذشت، بمانه فردا انشاءالله مطالعه کنین، مسئله مهمیه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.